بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد تأخیر بیان از وقت حاجت است که مرحوم آقای خویی ایشون در احکام واقعی و حقیقی ایشون فرمودن که اشکال داره و ممتنع است، اما در احکام ظاهریه بلا مانع فصلی که مثل تقیه و امثال زاده مسئله ای که در اینجا ناتمام موند در بحث گذشته و موکول شد برای بحث شبت که بعد این بود که نحوه احکام حقیقیه و احکام ظاهریه به چه کیفیت است و تصویر تأخیر بیان از وقت حاجت در اونها چگونه است که ایشون در اونجا ممتنع و در اینجا مجاز میدن. بناً علی هذا، مسئله دائر مدار حسن و قبح عقلی است، یعنی این امتناع بر پایه قضایای عقلی است یا اینکه بر پایه قضایای عقلایی است. ایشان می‌فرمایند که مسئله قبح عقاب بلا بیان، البته این تعبیر ماست، اون چرا که ایشان دارند بنابر تقریر مرحوم آقا این است که مسئله در دایره قضایای عقلیه نیست، بلکه در حیطه قضایای عقلاییه است، یعنی عقل این را ممتنع نمی داند و الا اگر ممتنع بود صدورش هم ممتنع بود و جوازش هم ممتنع بود، در حالی که ما برخلافش می توانیم تصور کنیم. پس بنابراین قضیه جزء قضایایی است که عقلا سیره و دیدن اونها بر اونها تعلق می گیرد، یعنی داخل می شود در قضایای عقلاییه نه عقلیه، و عقلا هم بر اساس موارد و بر اساس مواقف احکام اونها متفاوت است، یعنی حکم عقلاییه بر تأخیر بیان از وقت حاجت دائر مدار مصلحتی است که اون مصلحت ملزمه اقتضای قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو میکنه، تا مادامی که ما مبتلا به یک مصلحت اتم نشده باشیم، و اگر ما مبتلا به مصلحت اتم شویم و اهم، اون مصلحت اهم و اتم جایگزین قبح تأخیر بیان از وقت حاجت میشه. مثلا من باب مثال، حرمت کذب در جایی است که مفسده نفس الامریه بر این کذب مترتب باشه و مبتلای به مفسده اهم و یک مصلحت ملزمه اتم نباشه. اما اگر فرض کنید که انجاء مؤمن در اینجا باشه، دیگه در این صورت کذب نه تنها قبح خود را از دست می‌دهد، بلکه در اونجا این کذب ملزم است و اون مصلحت انجاء مؤمن و مفسده هلاکت مؤمن اون قاعده عقلاییه و قضیه عقلاییه را منمحی می‌کند و مزمحل می‌کند. در مانعنفی هم همینطوره، این همه احکامی که من باب مثال در صدر اسلام نیامده و بعدا به تدریج آمده، خب لا شک و لا شبه در اینکه احکام واقعیه و نفس الامر همان است که بعدا رسول خدا متدرجا بیان میکنه، مانند حرمت زنا یا حرمت خمر، حرمت سرقت و امثال ذلک. اینها احکام واقعیه و نفس الامریه است که ما در اینجا تأخیر بیان را از وقت حاجت صحیح می‌دانیم و این سیره عقلائیه را در اینجا جاری و ممضا می‌دانیم، به جهت اینکه اگر رسول خدا قرار بود بر اینکه این احکام را دفعتا واحده بیاورد، لم یقبلها الا علی و خدیجه، تمام افراد کنار میگذاشتن از میشود که این احکام را. لذا رسول خدا ملزم بود به اینکه متدرجن این احکام را نازل بکنند. پس بنابراین با قطع به نفس الامریه و حقیقی بودن این حرمت خمر و حرمت زنا و حرمت سرقت، حرمت ربا و امثال ذلک، ما در این حال میبینیم که این احکام متدرجن آمده. پس این تأخیر بیان از وقت حاجت در اینجا عد می شود که قبح نداره و این از شود حضورتون که مخصوص به احکام ظاهری است، اما احکام واقعی در سر جای خودش میماند و تأخیر بیان از وقت حاجت در آنها چیه؟ ممتنع و محال. این کلام ایشان و تقریر مرحوم. در این بیان و تقریر مواردی از نظر وجود داره، اما در مسئله اولی که ایشون فرمودن که مسئله در حیطه احکام عقلی نیست بلکه احکام عقلایی است، در اینجا ما از ایشان سوال میکنیم که ملاک برای احکام عقلیه مگر غیر از حسن و قبح چیز دیگری هست؟ شما مگر عقاب بلا بیان را به مقتضای حکم عقل قبیح نمی دانید؟ قبح عقاب بلا بیان چیه؟ قبیح هست عقلا. ظلم و تعدی به غیر قبیح هست عقلا. شکر منعم بنابر اون کسانی که قائل به این هستند واجب است عقلا. این احکام عقلیه که بر اساس حسن و قبح و دائر مدار حسن و قبح، اینها احکام ملزمه است، چه ثبوتن و چه نفیان، که عقل حاکم به اینهاست سوا اون اینکه شرعی باشه یا شرعی نباشه. یعنی ما وراء شرع بحث داریم، احکام عقلیه به شرع مربوط نیستن. کذب و دروغ قوی هست عقلا، ظلم و تعدی به غیر قوی هست عقلا. اینها چیزهایی است که عدالت حسن است عقلا، نفس العداله این حسن است عقلا، درست شد؟ و اما اینکه شما می‌فرمایید اگر احکام عقلی بود تخطی از آنها جایز نبود، احکام عقلی منظور شما احکام تکوینی که نیست، احکام عقلی اعم است از احکام تکوینی و تشریعی اعتباری. عقل در جهت اعتبار، اعتباری که برای حفظ نظام است و برای مصلحت نظام است، احکامی داره، تخطی از آنها هم جایزه. قبح عقاب بلا بیان مگر تخطی از آنها جایز نیست؟ چرا جایزه؟ خداوند متعال، مگر اشاعر و معتزله اینها نمیگن که خداوند متعال میتواند عباد را با توجه به عد میشود که عمل حسن آنها مورد عقاب قرار بده؟ میتوانه یا نمیتوانه؟ میتوانه. مگر موالی عبید خود را نمیتوانند مورد عقاب قرار بدن؟ پس این چه امتناعی؟ اگر امتناع تکوینی است که خب این خلافه، اگر امتناع تشریعی است، پس چرا شما این قاعده را از تحت احکام عقلی خارج میکنید؟ و امتناع تشریعی دیگه، ما میگیم همانطوری که قبح عقاب بلا بیان قوی هست بر حکیم، همینطور تأخیر بیان از وقت حاجت قوی هست بر حکیم. چه فرقی داره بین این دو تا؟ قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، چرا؟ چون یا حکیم منظوری دارد در این امر یا در این امر، یا منظور نداره. یا منظور حکیم، حالا ما به مصالح و اینها کار نداریم که احکام و اوامر فرض کنیم که اختباریه و نواهی اختباریه و برای ارتداء و امثال ذلک است، نه، اگر منظور مولا و حکیم نفس تحقق عمل یا کف نفس از عمل است در خارج، اگر اینه، پس بنابراین قبح تکلیف اقاعت می شود که تأخیر بیان از وقت حاجت در اینجا چه جاری و ساری است. و اگر منظور حکیم نفس عمل و تحقق او یا کف نفس از او در خارج نیست، پس بنابراین این در اینجا تأخیر بیان از وقت حاجتی نشده. دوایی مختلفی هست برای اون دوایی، مولا میاد چیکار میکنه؟ یا اوامر یا یه نواهی صادر میکنه. میخواد فرض کنی که من باب مثال بگه منم میتونم امر و نهی بکنم. میخواد فرض کنی که من باب مثال یه زهره چشمی از طرف بگیره. من باب مثال میخواد موقعیت خودش رو تثبیت کنه. اون جهت التزام جوانحی در افراد به وجود بیاره. خیلی از مصالح و مفاسد هست در اینجا که اینها ملزمه هستن و این عرض میشود حضورتون که بنابر مصالح مولا اینها رو بیان میکنه و منظور اونها نفس اتیان و تحقق اون عمل در خارج نیست. این اشکال نداره. این مربوط به مسئله خروج قاعده از تحت قاعده عقلی است که این صحیح نیست. و اما مسئله دیگر، مسئله تقیه و جریان تأخیر بیان از وقت حاجت در احکام ظاهری هست. این هم خیلی جای تعجبه به جهت اینکه وقتی مولا عرض کنم حدود که ما میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت، شما خودتون وقت حاجت رو دارید ذکر میکنید. وقت حاجت چه وقتیست؟ وقت حاجت ملزمه به اتیان فعل. وقتی که ما تقیه داریم، ترخیص در عمل داریم، همونطوری که در اول اسلام و در صدر اسلام هست، اون موقع وقت حاجت نیست. اونجا ترخیص در عد می شود که فعله، اونجا اباحه در فعله. چون احکام شرع، و این یه بحثی است که اصلا منظور از شرع یعنی چه؟ آیا منظور از شرع غیر از این است که فرض کنید که یک احکامی من باب مثال بیاد، این احکام تدریجی باشه؟ آیا همچین چیزی هست؟ و آیا اصلا ممکن است برای رسول خدا که اصلا احکام را دفعتا نازل بکنه؟ اصلا ممکن یا ممکن نیست؟ ما الان چند تا حکم داریم فرض کنیم که من باب مثال در عد می شود که شرع، ما هزاران حکم داریم، 10 باب فقهی داریم، هر کدام از این ابواب ما یک صلاتش فرض کنید که یک همچنین کتابی را فرض کنید که رحلی رو این دربر گرفته، این همه احکامی که مربوط به صلاته، مربوط به صلات مسافر، مربوط به صلات عرشبت حضورتون که در سفر، مربوط به صلات در حضر، مربوط به صلات مریض، مربوط به صلات قرقا، صلات نمیدونم متارده، صلات نمیدونم خوف، نمیدونم عرشم شکیات صلات، نمیدونم هزار تا، این همه احکامی که فرض کنید که در صلات آمده و به خاطر اینو یک کتاب اینقدر درست شد، مگه شارع میتونه همه اینا رو یک دفعه بیان کنه؟ اصلا بگیم اصلا تقیه هم نیست، اصلا بحث ترخیص هم نیست، بحث اباحه در اوامر و نواهی نیست، کجا پیغمبر میتونه همون روز اول بیاد همه احکام رو بیان کنه؟ اصلا عقلا مستحیله. این فقط یه صلاتش. حالا احکام صوم رسول خدا میتونه همون روز اول بیاد تمام احکام صوم رو برای مردم بیان کنه؟ کامپیوتر نیستش که یه دفعه بزنه، فرض کنید که رو کلید بزنه تمام احکام صوم یک دفعه برای مردم در قلب اونها یک دفعه محفوظ بشه. احکام خمس رو یک دفعه فرض کنید رسول خدا هم روز اول بیاد بگه، احکام حج رو بیاد بگه، این همه فروعات، این همه مسائل، احکام زکات رو یاد بگه، امر معروف بگه، جهاد رو بگه، فلان بکنه، طهارات رو بگه، اصلا مستحیل است. اصلا ما به تقیه کار نداریم.
لذا اصلا در خود شرع اولا برا اول طبع قضیه تشریع اباحه و ترخیص در فعل و ترک رو با خودش میاره. یعنی وقتی که شرع میاد با خودش اباحه و ترخیص را می آورد الا اون مواردی که شارع بیاد بیان کنه. این طبع اولی قضیه است، نه تنها در مورد شارع، در همه موارد هم همینطور، در همه موارد همینطور. فرض کنید که یه انقلابی میخواد درست بشه، همین انقلاب یه انقلاب میخواد درست بشه، مگر از همون روز اول عرض کنم حضورتون که تمام این قوانین و مجد او اینقدر میان میگردن این طرف اون طرف تا اینکه خبرگان درست کنن، یکی از یه جایی که از اون ور شهر همه جمع بشن، اینقدر تو سر همدیگه داد و بیداد بکنن تا اینکه یه قانون رو تصویب کنن، تازه نصفش ناقصه نصفش درسته، بعد هزار تا تبصره این ور اون ورش میاد، این مال یه قانونش. مگر هنوز که هنوز دارن این از میشود که قانون اساسی رو تبصره میزنن، تذکره میزنن، پیوند میزنن، پسوند میزنن، اینا همه مال چیه؟ مخاطر است که عقلا مستحیله اصلا فرض کنید که یک مجموعه تمام قوانین خودش را مدون در یک جا بیاد عرضه بدارد، اصلا مستحیله. پس بنابراین اصلا مسئله تقیه نیست که ایشون آمدن مثال زدن، نه اصلا فرض کنید که بحث تقیه نیست، مقتضای اولیه و طبع اولیه تشریع ترخیص است الا در مواردی که فرض کنید که شارع بیاد بیان بکنه. این یک ثانیه در احکامی که حالا این احکام جنبه الزام التزام به نفی دارن و جنبه کف نفس دارن، این قبل از شرع هم این احکام اولیه بر اینها از می شود که احکام از می شود که تحریمیه بود. یعنی حرمت زنا این نیستش که به واسطه نزول پیغمبر این حرمت زنا آمده باشه، قبل از پیغمبر زنا حلاله، خب از پیغمبر هم بیاد زنا کنه دیگه، بگه هنوز که 40 ساله بود، بر منم که وحیی نیامده بود، منم که مبعوث نشدم. فرض کنید که اصل اولیه در اشیاء هم که خب اباحه است دیگه، مثل قضیه قرة العین، اون علی محمد بابش آمده بود قضایا رو برداشته بود دیگه، بعد آمد تو قضیه گرگان، این باهایی ها خیلی چیز میکنن دیگه تو این قضیه، خیلی چیز میکنن، آمده بود توی حمام، تو حمام مردانه ارشد حضورتون که، و با او کیفیت کزا گفتش که جناب نقطه اولا علی محمد باب شریعت ختم المرسلین را نسخ فرمودن و هنوز شریعت جدیدم که نیاوردن. لذا اینقدر قضیه خراب بود 40 نفر در حمام بوده بین مشهد و بین نیشابور گرگان و اینجاها بوده در اونجا، که اصلا بهایی ها میگن اصلا این قضیه مثلا ما ندیده میگیریم، این افتضاح رو اصلا ما ندیده میگیریم و اصلا روش چیز نمی کنیم. خب حالا در قبل از عهد میشود حضورتون که بعثت پیغمبر اکرم، آیا این نواهی ما تشریع شده بود یا نبود؟ به مقتضای نفس الامر و به مقتضای اون حقیقت اولیه خودش اینا همه بود دیگه، احکام از می شود که منهی ما اینها احکام مکدر هستند و کدورت لازمه یه طبیعی نفس از می شود که حکم است، چه این که اون حکم عرض کنم حضورتون که تشریع به تشریع ظاهری بشود یا این که اون تشریع ظاهری نشه. یعنی قبل از این که پیغمبر بیان همین زنا مکدر بوده و همین خمر مکدر بوده و همین سرقت و ظلم همین ها چیه؟ اینها مکدر هست، الا اینکه در اونجا ترخیص داده شده برای افراد، ترخیص به عنوان عدم العقاب، نه اینکه لذا اگر همون موقع فرض کنی که یکی اگر خب اتصالی برقرار میکرد و فلان حرفا، همین احکام برش چی بود؟ بود. چطور اینکه پیغمبر اکرم قبل از انبعاث خودشون به رسالت همین نمازها رو به جا می آوردن، یعنی همین صلات فجر را، همین صلات ظهر را، همین صلات اینها را به جا می آوردن و به کعبه هم به جا می آوردن، یعنی به همین بسا نفسه که بعد و حکم آمد که به طرف بسا بیت المقدس و اینها از کنم که نماز خونده بشه. پس بنابراین احکام به عنوان احکام حقیقیه قبل از شرع هم این احکام تشریع شده، الا اینکه خب در اینجا چیه؟ ترخیص در اینجا هست، لو سلم به این که نه اصلا احکام با شرع، یعنی با آمدن رسول خدا شرع در اونجا تحقق و تجوان پیدا کرده، خب بسیار خوب، احکام اولیه برای اینها حرمت است، ولی ترخیص علل عباد به عنوان عدم العقاب شارع در اونجا هنوز نیازی به بیان اینها نمیبیند و شارع در اونجا چیکار میکنه؟ از می شود که عدم العقاب را در اونجا لحاظ می کند و اباحه نه اباحه حقیقی و اباحه واقعی، بلکه اباحه ظاهری تا اینکه اون موقع حاجت برسه. پس بنابراین الان که شارع هنوز این حکم را بیان نکرده است، الان آیا وقت حاجت هست یا نیست؟ وقت حاجت نیست. وقت حاجت یعنی وقت الزام، یعنی وقت اثبات یا وقت کف نفس، و الان هنوز همچین وقتی نرسیده است. وقتی نرسیده، خب تأخیر بیان دیگه از وقت حاجت نیست، و لذا در خود تقیه ما همین حرف رو میزنیم. تقیه عبارت از حکم ظاهری که این حکم ظاهری حکم واقعی را در مقام انشاء نگه میدارد، نمیگذارد که اون حکم واقعی بیاد و تنجس پیدا کنه و فعلیت پیدا کنه. خود این حکم ظاهری اون رو چیکار میکنه؟ در همون رتبه انشاء نگه میداره. این حکم ظاهری میشه چی؟ میشه جانشین حکم واقعی، یعنی مصلحت حکم واقعی به واسطه این حکم ظاهری متدارک میشود. درست شد؟ حالا وقت حاجت الان برای تقیه چیه؟ همین حکم ظاهریه، نه اینکه وقت حاجت اون حکم واقعی است و این حکم ظاهری الان فرض کنید که ما مثلا در رتبه ما بعد حکم واقعی گرفته. الان وقت حاجت چیه؟ تقیه است. اون وقت در وقت تقیه که وقت حاجت است، آیا تأخیر بیان از تقیه جایز است یا جایز نیست؟ خب جایز نیست دیگه، یعنی ولی اینکه این حکم ظاهریه، ولی حاجت الان در اینجا تقیه است. حاجت در اینجا چیه؟ احکام ثانویه است. حاجت در اینجا احکام اضطراری است. حاجت در اینجا چیه؟ مؤمن از عقاب است. وقتی که حاجت اینطور شد، لذا بر امام یا بر اون شخصی که مبلغ هست واجب است که قبل از وقت حاجت چیکار بکنه؟ قبل از اینکه وقت حاجت برسه احکام تقیه رو بیاد ابلاغ کنه. ولی اون که حکم ظاهره، ولی ابلاغش چیه؟ واجبه. پس ما در اینجا اولا باید تنقیح کنیم که تأخیر بیان از وقت حاجت یعنی چی؟ منظور از حاجت چیه؟ حاجت که به احکام واقعی نمیگن. احکام واقعی وقتی که به مرحله حاجت برسن در اونجا تأخیر بیان چیه؟ عقلا میشه قبیح و ممتنع. وقتی که به مرحله حاجت نرسیدن، یا لتقیتن او لمصلحتن اخرى او لامتناع عقلیین، خب نمیشه خیلی تمام احکام کشاری بگه دفعه بیان کنه. تو 10 سال هم نمیتونه بیان بکنه، نه اینکه روز اول. شارع حتی اگر صبح بشینه فرض کنین که تا ظهر نمیتونه همه احکام رو بیاد به تمام ریزکاری ها، تمام خصوصیات، لعل اینکه یک مکلفی در فلان نقطه به یک حکمی مبتلا بشه و اون حکم نشه باشه. و قواعد چیه؟ این همه قواعد حلیت و اباحه و فلان حرفا برای چی؟ برای همین مواقع دیگه. شارع یه قاعده اباحه اومده گفته کل شیء فلان حلال، کلش اگه لانا فرنده و مبا، کلش برای چی؟ برای این است که این احکام اباحه و اینها خیلی از اینها نه به عنوان حکم باقی، بلکه به عنوان مؤمن اینها هستند و به عنوان از می شود که مرخص در اینجا این احکام اینجا آمدن. خواسته که خودش راحت بکنه، خیال خودش راحت میکنه، میاد یک حکم به عنوان کلی، کلش اینا که حلال حتی تعلم انه و حرام، میاد اینو بیان میکنه. 2 روز بعد بیانه میاد بر نجاست چی؟ این. پس این حکم واقعی را نیامده بیان بکنه، آمده حکم ظاهری را بیان بکنه در چی؟ رتبه حکم واقعی، که مصلحت اون حکم واقعی به واسطه این حکم ظاهری متدارک میشود و مؤمن از عقاب هم در اینجا برای مکلف چیه؟ احراز میشه. این احکام چیه؟ کلیه هستن. لذا اگر بعدش اماره آمد، دلیلی آمد، حجتی آمد، اون حکمی ها چیکار میکنه؟ این احکام کلیه را قرار میده، به خاطر اینکه یا حکومت داره یا ورود داره، چون این احکام در ظرف شک آمدن و اون اماره و اینها میاد شک رو برطرف میکنه، پس بنابراین ورود داره، یا اینکه به هر کیفیتی که خب در اونجا به اصطلاح بحث شده. پس بنابراین روی این حساب احکام شرع، این احکام شرع به مقتضای طبع اولیه و به مقتضای حکم عقل، اینها طبیعت حکم شرع در اون ترخیص و اباحه در عرض می شود که عدم تحقق وجود دارد، الا در اون موردی که شارع بیاد بیان بکنه. و اگر موقع حاجت باشد بر عهده شارع است که بیاد بیان بکنه. اونجاست که ما این قاعده عقلی رو جاری میکنیم بر اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت چیه؟ ممتنع و مستحیله. در جایی که موقع حاجت به حکم واقعی شده باشد و شارع بیان نکرده باشه، اونجا محاله. پس بنابراین در اینجا عرض کنم حضورتون که مسئله نه تنها عقلاییه بلکه در تحت قاعده عقلی است و تأخیر بیان از وقت حاجت عرض کنم حضورتون که عقلا چیه؟ مستحیل است. و تقیه بفرمایید
باید تحقیق بشه که تأخیر بیان از وقت حاجت به چه معنی است؟ که اون بیان شارع نظام آور می‌کنه.
خب بله،
در این صورت خود بیان شارع تحقیق می‌کنه، موضوع رو تعیین می‌کنه، یعنی معنای وقت حاجت
یعنی کاشفه، کاشفه از اینه. فرض کنید که یعنی اگر محیط مساعد شد شارع هم وظیفه‌اش این است که بیان کنه. اگر محیط مساعد نبود، فرض کنید که طرف استعداد نداره، طرف آمادگی نداره، شارع میتونه بیاد بر گردش حکم بذاره؟ شارع نگاه میکنه ببینه الان محیط برای چی؟ لذا حکم زنا رو که شارع نمیامد بگه در مکه بگه، در مدینه گفت. تازه یه مقدار صبر کرد، چون برای مردم الحمدلله اون موقع اینقدر دیگه این نعمت چی رواج داشت و چیز داشت، خیلی مشکل بود براشون بیان اینو بپذیرن. حالا دزدی رو خب اب نداره، اونو مسئله بود که اینها چیز میکردن، خب عقل هر کسی خب میاد میگه که تعدی و دزدی چی حساب میشه. اما فرض کنی که زنا رو نه، چه اشکال داره؟ یک بله بله بله، همین منظور بنده است. یک به یک این به اصطلاح یکی میگفت که به یه رفیقی داشت، البته رفیق همکار داشت نه اینکه رفیق باشه، یکی از رفقا گفتش که بهش گفتم چرا اینقدر زنا میکنی بابا؟ زنا میکنی با نامحرمم میری؟ با چی زنا میکنی؟ با شوهردارم زنا میکنی؟ البته اون طرف اصلا توی مایه ها نبود، به اصطلاح چیز بود، خلبان بود. میگفت به خدا راضی خودش. خیلی همچین تعجب میکرد. حالا چون راضیه دیگه حرام نیست. حالا اون موقع خب واقعا همینطور بوده، یه امر عد می شود که متداول و عد می شود که چیزی بوده که خب بخوان افراد فرض کنی که از این قضیه بخوان چیز کنن، خب براشون خیلی مشکل بوده. میگفتن ما همش تو دنیا یک فرض کن منبع مثال کیف هم داریم، اونم پیغمبر میخواد بدین از ما بگیره. خب طبعا براشون تا اینکه خب بیان یه مقداری اون حلاوت ایمان در نفوس اونها جا بگیره، به اون واقعیت ایمان یه مقداری پی ببرن، اون گرایش و جذب و اینها در اونها قوی بشه، تا کم کم بتوانن چیکار بکنن. همین همینطور در از شما سوال میکنن، در خود زمان مرحوم آقا مگر خود مرحوم آقا همه مطالبشون رو یک دفعه به یک کسی میگفتن؟ مگر میگفتن؟ مگر کسی قبول میتوانست بکنه؟ الان که الان ما مبتلا هستیم، الان ما نمیتونیم فرض کنیم که به طرف یه حرفی بزنیم، انقدر در لفافه و در عرض شود که کنایات و تلویحات و تلمیحات و عرض میشود که چیزها یه حرفی رو بخواد بپذیره نپذیره فلان بکنه، مگه حرفی رو میتونه بزنه؟ خب پیغمبرم همینطور بود، پیغمبرم همینطور بود. اون عربی که فرض بکنید که حالا من با مثال دیگه به زور آمده و میخواد ایمان بیارد و فلان این حرفا، و پیغمبر داره همه اون چیزها رو از دستش داره میگیره، خب این مگر آسانه براش که بیاد و فرض کنید که هر مسئله رو که حضرت میفرماید قبول کنه؟ طبع قضیه تشریع ترخیصه، اصلا امکان نداره، عقلا مستحیله که فرض کنید که ترخیص درش نباشه الا در اون موارد، وقتی که محیط آماده میشه، وقتی که بس بنابراین دیگه مشکلی دیگه در اینجا باقی نمیمونه. این هم
بله.
بله موظفن، ولی و عقل در اونجا راه نداره. خب بله، لذا در اونجا هم همینو میگیم خودمون هم لذا همین دروغ برای هم اونا قبل از شرع هم مکدر. لذا خیلی افراد بودن دین نداشتن، ولی هیچ وقت هم دروغ نمیگفتن. گفتن ما دروغ نمیگیم، دروغ اشکال، نمیگفتن دروغ شرعاً حرامه، شرع رو قبول نداشتن، ولی میگفتن که مردانگی ما اجازه نمیده، اون غیرت ما اجازه نمیده فرض کنید که ما دروغ بگیم، ما دزدی بکنیم. دزدی رو قبیح میدونستن، قباحت قبیح میدونستن، دروغ گفتن رو قبیح میدونستن. دروغ گفتن کار آدمهای نمیدونم خیلی بیمایه و پست و رذیل، رذل اینها چیز میکردن. راست گفتن و اعطا و جود و بخشش و اینها رو از کرامت افراد به حساب می آوردن. بخل و حسد و اینها مسائل شرعی نبوده، همه ما رواج داشته. البته فرض کنید که روزه سمت و وصال و چون اصلا خبری ازش نداشتن، عقل به اونها اصلا راهی نداره. یا فرض کنید که منبع مثال زنا را، همین خود زنا را فرض کنید که خود زنا را اگر یه زنی خب راضی باشه و فلان باشه، ولو شوهردار باشه، اینها خب تازه شوهردارم اینها چیز میگفتن، گفتن تعدی در حق نمیدونن فلان کس است و چیز این حرفا. اما اینکه فرض کنید که حالا یه زنی منبع مثلا اصلا شغلش این باشه، خب شاید اینها براشون مهم نبوده، چون عقل به این مسئله نمیرسه. این عقل این مسئله را میفهمه و قبح قضیه را میفهمه، اونتا کدام عقل؟ آیا عقل مستفاد باشه یا هم عقل میشود که حیولانی و اینها باشه؟ خب اینها می شود که مراتب داره. لذا حجت ظاهر میاد برای تأیید حجت باطن، به خاطر اینکه در خیلی موارد برای انسان حجت باطن هست، اما این که او به فعلیت برسه. لذا اگر کسی عقلش به فعلیت برسه، عقلش عقل بالمستفاد بشه، واقعا اگر به اونجا بشه دیگه نیازی به شرع نداره، یعنی واقعا حقایق اشیاء را و اون احکام اشیاء را خودش از اون مصلحت نفس الامری همونطوری گفتیم خودمونها. پس بنابراین رد او نسخ به حساب میاد. حالا ما میتوانیم اسمش را تغییر بدیم و تخصیص در ازمان به حساب بیاریم، همونطوری که فرض کنیم که تخصیص را ما میتوانیم نسخ در افراد ما به حساب بیاریم، ما مشاهده در لفظی که ندانیم. این هم مطلب دیگر. جزئیات رو در بعد تمام جزئیات رو بر کلیات منطبق میکنه، یعنی فایدهش همینه. ولی کلیات بفهم بدون انطباق جزئیات چه فایده داره؟ بازم کوره دیگه، چون در هر قضیه نمیدونه چه کنه. در این قضیه آیا این قضیه رو منطبق بر این قاعده کلیه کنه یا بر این قاعده بود؟ خب بله، یعنی عقل ما درک نمیکنه. عقل ما درک نمی‌کند. این خب مطالبی که الان عرض شد، اینها خب دیگه لازم نیست به اصطلاح پیگیری کردن راجع به نسخ و اینها. اما از اینجا چون بخوایم وارد در بحث بشیم، یعنی بحث این که اون چهار مسئله رو که عرض کردم خدمتتون، یا اینکه عام قبل از خاص آمده و وقت بیانش شده یا نشده، این دو صورت، یا اینکه خاص قبل از عام آمده، وقت بیان خاص شده، وقت عمل به خاص شده، این چهار صورت. حالا وارد شدن در اینها دیگه این چیز میشه، این دیگه چون وقت میبره، لذا این را ما موکول میکنیم انشاءالله برای شنبه آینده که به اصطلاح دست جدید و دیگه بعد از اونم با توجه به این تشریف که ایشون استاد ما بودن و خب چیز هست که من شرکت کنم و اینها، دو دیگه درس بعد از اون هم به ترتیب من تعریف می‌کنم.
قصدی موضوعی
که برای بله، خب دستور حضرت به تقیه بود دیگه. کدام حکم؟ اهل تصنع، خب این که نمیدونسته، خب این علیه مرخبه نمیدونسته، نمیدونه مقتضای تشیعی که داشته، خب طبق تشیع وضو میگرفته، اما خب نیست به واقع اطلاع نداره و به نفس الامر نمیدونه الان هارون و رشید میخواد بیاد تماشا کنه، اطلاع نداره. اگر اطلاع داشت بدون اینکه امام علیه السلام بگن، این خودش از باطن خودش میفهمید و تقیه عمل میکرد. نیست باطن اطلاع نداره، لذا امام مجبوره که این رو مطلع کنه. بله. نه طبیعت اباحه است، نه، مقتضای تشریع ترخیص در عمل و ترک است، الا در اون مواردی که احکام بیان شده. بیان شده
چه اینجا میتونیم مقتضاش ترخیص در این آنطورش و هم مقتضاش مثلا تحریم،
اگه عقل بفهمه که نه دیگه، اگر عقل بفهمه نه دیگه، دیگه در اونجا ترخیص نیست، چون کلا ما حکم به حکم به شر ما در اینجا داریم. در اونجایی که عقل بداند ولی اونی که شرع هم نیامده، در اونجا ترخیص نیست. معاقبه، بله بله. در واقع می توانیم بگیم که شرع احکامی را میاد بیان می کند که عقل به اون احکام نرسه، یعنی عقل انسان به اون احکام نرسه، اون وظیفه شارعه. اما در اون احکامی که فرض کنید که اگر شارع اصلا نیاد بگه که فرض کنید کذب حرامه، آیا کذب حرام نیست؟ اصلا نیاد بگه، ما نه در قرآن نه در روایات نداشته باشیم روایت به کذب حرامه، کذب حلال حالا برای ما حرامه دیگه، یه چیز نداره. بله. احکام شرعی نه فقط احکام عقلی است، احکام شرعی برای به فعلیت در آوردن عقل است، وقتی که عقل به بالفعل برسد، وقتی که احکام رو خودش مستقلا اینها رو به دست میاره، یعنی رشد میده.